این خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
منوچهر متکی میگوید تهران آماده مذاکره با اعضای گروه 5+1 است. دادگاهی در تهران برای یک سارق مجازات قطع دست صادر کرد. 2000 دانشجوی دختر در شیراز آموزش حجاب و عفاف دیدند. سلام بر شما، در ساعت 7 شنبه شب به وقت ایران از رادیو فردا و در مجله شامگاهی صدای ما رو میشنوید. آزاده اسدی هستم همراه شما در 24مین شب از مهر ماه با برنامه‌هایی که همکارانم برای این بخش تهیه کردن. بعد از خبرها با هم مرور میکنیم بخش‌هایی از برنامه‌های امشب رادیو فردا رو. خبرها با مانیا منصور.
منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز شنبه ضمن تاکید بر آمادگی تهران برای مذاکره با اعضای گروه 5+1 گفت زمان نهایی مذاکرات در دست بررسی است. به گزارش خبرگزاری مهر او در بروکسل پایتخت بلژیک گفت تاریخ پیشنهادی 15 نوامبر 24 آبان از طرف مقابل دریافت شده و رایزنی‌ها در مورد تاریخ و مکان مذاکرات در دست بررسی است. کاترین اشتون نماینده اتحادیه اروپا در سیاست خارجی روز پنجشنبه پیشنهاد کرد دور جدید این مذاکرات اواسط ماه آینده میلادی در وین برگزار شود. دادگاهی در تهران برای یک سارق 21 ساله که در خرداد سال جاری از یک قنادی در تهران پول و شکلات سرقت کرده بود، حکم قطع دست صادر کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، برای این سارق به خاطر تخریب قنادی و تمرد از ماموران پلیس یک سال زندان و همچنین پرداخت دیه در نظر گرفته شده است. بر اساس این گزارش، ماموران پلیس از این سارق که نامش اعلام نشده، مقدار زیادی شکلات و کاکائو و 900 هزار تومان وجه نقد پیدا کردند. 2000 نفر از دانشجویان دختر در 3 دانشگاه در شیراز طی دوره‌ای آموزش حجاب و عفاف دیدند. به گزارش خبرگزاری مهر در این دوره که رویدن و شکفتن نامگذاری شده، درباره موضوعاتی همچون حجاب و عفاف در قرآن، تأثیرات فردی و اجتماعی عفاف، آسیب‌شناسی فرهنگ غرب و آثار و پیامدهای فمینیسم بحث می‌شود. طی ماه‌های اخیر طرح‌های مختلفی در دانشگاه‌ها و مدارس ایران برای مبارزه با آنچه بدحجابی خوانده می‌شود، به اجرا درآمده است. خبرگزاری ایسنا به نقل از آمارهای دولتی نوشت تراز بازرگانی خارجی ایران بدون احتساب صادرات نفت و معدنیات گازی در 6 ماه نخست سال جاری حدود 17 میلیارد و 300 میلیون دلار کسری داشته است. این گزارش حاکی این میزان کسری نسبت به مدت مشابه در سال گذشته بیش از 3 میلیارد دلار رشد داشته. معاون اجتماعی نیروی انتظامی روز شنبه گفت آنتن ماهواره مانند مواد مخدر جرم به حساب می رود. تصمیم کنم جرم به شمار می رود و سبب ابتذال، بی‌بندوباری و فروپاشی کانون خانواده ها می شود. به گزارش خبرگزاری ایسنا، بهمن کارگر آنتن ماهواره را نمونه بارز رنگ نرم دانست و خواستار کمک خانواده ها برای مبارزه با آن شد. در سالهای اخیر نیروی انتظامی بارها طرح جمع‌آوری ماهواره ها را به اجرا درآورده، اما به گفته مقام های صدا و سیمای جمهوری اسلامی حدود 40% از مردم ماهواره نگاه می کنند. خبرگزاری اینا روز شنبه در گزارشی نوشت دریاچه ارومیه دارد می میرد. این خبرگزاری به نقل از محمد باقر صدوق معاون محیط زیست سازمان حفاظت محیط زیست نوشت شاید تا 3 سال دیگر بتوانیم دریاچه ارومیه را زنده نگه داریم. و در پایان آنکه خبرگزاری رویترز گزارش داد صدها هزار نفر در شهرهای فرانسه در اعتراض به طرح نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری این کشور برای افزایش حداقل سن بازنشستگی از 60 به 62 سالگی تظاهرات کردند.
متشکرم. مانیا منصور بود. خبرهای بخش اول مجله شامگاهی رادیو فردا رو شنیدید. و در ادامه، مسکو از احداث خط لوله گاز از ایران به هند کنار کشید. افزایش قیمت بلیط هواپیما در ایران همچنان ادامه دارد. جنجال تازه در مجلس، دو نماینده طرفدار دولت فعلی و دولت قبلی به هم حمله کردند. و در بخش دوم مجله شامگاهی دیدگاه‌ها رو میشنوید. میزگرد رادیو فردا درباره حاصل سفر محمود احمدی نژاد به لبنان برای حاکمیت و دولت. اینها بخش‌هایی است از مجله شامگاهی ما در شنبه شب. با ما بمونید تا بیشتر از اینها بشنوید از رادیو فردا تا 55 دقیقه آینده. یک گزارش شروع می‌کنیم. در پی محدودیت‌هایی که روسیه به خصوص بعد از تصویب آخرین دور تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران در همکاری با این کشور اعمال کرده، این بار مسکو از عدم مشارکت در احداث خط لوله گاز از ایران به هند موسوم به خط لوله صلح خبر داد. روسیه در شورای امنیت با تحریم حوزه انرژی ایران مخالفت کرده بود، اما از دید سرمایه‌گذاران روس احتمال زیان و ضرر در ایران تا پیش از حل مناقشه هسته‌ای این کشور بسیار بالاست. آنا رایسکایا.
تحریم‌های اقتصادی علیه ایران روسیه را مجبور کرده از مشارکت در احداث خط لوله گاز از ایران به هند صرف نظر کند. این در حالی است که مجمع کشورهای صادرکننده گاز معروف به اوپک گازی که ریاست دوره آن بر عهده روسیه است، به تازگی از این پروژه به عنوان طرح بنیادی خود نام برده بود. اندری بودنیک، سفیر روسیه در پاکستان، طی مصاحبه با بیزنس ریکوردر، مهمترین روزنامه اقتصادی محلی، گفت مشارکت در احداث خط لوله صلح همواره با سیاست آمیخته بوده که برای دولت روسیه پذیرفتنی نیست. او افزود هیچ شرکت روسی علاقه برای حضور در این طرح ندارد. این در حالی است که کمتر از 6 ماه پیش شرکت گازپروم از آمادگی خود برای مشارکت در این طرح خبر داده بود. آن زمان مقام‌های عالی رتبه در وزارت انرژی روسیه می گفتند منافع مسکو در آن است که با ایجاد مسیر جدید صادراتی بین اروپا و آسیا، امکان فروش گاز خود را به هند که از بزرگترین مصرف کنندگان انرژی است به دست آورد. همچنین این طرح ایران را از شرکت بالقوه در پروژه نابوکو دور نگه می دارد. دفتر گازپروم از ارائه هر گونه واکنش جدیدی به این موضوع سر باز زد. مذاکرات پیرامون خط لوله انتقال گاز از ایران به هند از طریق پاکستان 15 سال است که ادامه دارد و در مقاطع مختلف به دلایل سیاسی اقتصادی چندین بار متوقف شده. ارزش این پروژه 7 میلیارد و 600 میلیون دلار برآورد می شود. بر اساس گزارش منابع رسمی در وزارت نفت پاکستان، قرار بود احداث این خط لوله تا سپتامبر 2014 به پایان برسد، اما این طرح فقط در صورت رفع همه اختلاف ها میان شرکت کنندگان قابل اجرا خواهد بود. ولادیمیر ساژن، کارشناس ارشد انستیتوی شرق شناسی در مسکو، محدودیت های روسیه در همکاری با ایران را با مناقشه هسته‌ای این کشور مرتبط می داند. او برادر فردا می گوید
بیشک مناسبات میان ایران و روسیه در ماه های اخیر دچار دگرگونی شده و دلیل آن ادامه سرپیچی ایران از همکاری با جامعه جهانی در رابطه با برنامه هسته‌ایش است. دیگر برای روسیه ادامه سیاستی به ظاهر بی‌طرفانه گزینه مطلوبی نیست و دلیل این موضع‌گیری نه تنها بهبود روابط مسکو و واشنگتن که ناراحتی مسکو از بی‌توجهی‌های تهران است. روسیه همانند همتایان اروپایی و آمریکاییش آماده است مشوق‌های بسیاری به ایران ارائه دهد، اما شرط آن شفافیت و پاسخگویی این کشور در حوزه اتمی است.
به باور تحلیلگران روس، خودداری روسیه از مشارکت در احداث خط لوله گاز صلح اقدامی جدید برای اصلاح وجهه خود در جامعه جهانی است. غرب بیمیلی پیشین مسکو برای اجرای تحریم‌های اقتصادی علیه تهران را نبی‌طرفی که حمایت تلقی می کرد. با بالا گرفتن تنش‌ها میان ایران و غرب بر سر پرونده هسته‌ای، آمریکا نسبت به احداث خط لوله گاز صلح نیز عدم تمایل نشان داد و از پروژه رقیب که قرار است گاز ترکمنستان را به هند از طریق افغانستان و پاکستان انتقال دهد حمایت کرد. مکسیم شفچنکو، تحلیلگر سیاسی، معتقد است همسویی روسیه با غرب علیه ایران به ضرر این کشور است. او میگوید
زمانی که تحریم‌های شورای امنیت تصویب شد، روسیه اعلام کرد که این تحریم‌ها تنها بخش هسته‌ای ایران را مورد هدف قرار می‌دهد. حال سوال پیش می‌آید که پروژه نفت و گاز چه ربطی به برنامه اتمی این کشور دارد؟ متأسفانه روسیه نیز سیاست اعمال فشار بر ایران را پیشه کرده، اما معتقدم که این سیاست نتیجه مطلوبی به بار نخواهد آورد و ما را گروگان سیاست جنایتکارانه غرب خواهد کرد.
روسیه به رغم تردیدهای مبنی بر کارآمد بودن تحریم‌ها علیه ایران، از 4مین قطعنامه تحریمی شورای امنیت حمایت کرد. اواخر سپتامبر رئیس جمهور روسیه با صدور فرمانی اعمال محدودیت‌های بین‌المللی علیه ایران را در روسیه لازم الاجرا اعلام کرد. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
در زمانی که اسرائیل اعلام میکنه ما دنبال سلاح هسته‌ای هستیم، برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران رو میبرن در شورای امنیت.
اینکه جمهوری اسلامی در پی دسترسی به سلاح اتمی است، این است که این نظام خواستار رهبری جهان اسلام هست.
ما به شما خبر می‌دهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می‌کنید.
بله، به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید. ساعت 7:10 شب به وقت ایران هست. با یک گزارش دیگه ادامه میدیم. بعد از افزایش 30% قیمت همه پروازهای داخلی ایران که 15 مهر اجرا شد، وزیر راه و ترابری ایران روز جمعه گفته که افزایش قیمت بلیت هواپیما در ایران همچنان ادامه داره. جزئیات بیشتر از نیوشا بغراتی.
امسال 30%، سال دیگر 30% بیشتر و سال بعدش باز هم افزایش. این دورنمایی است که وزیر راه و ترابری ایران از آینده نرخ بلیت هواپیما تسبیر می کند. روندی که نتیجهش می تواند محرومیت بسیاری از شهروندان ایرانی از وسیله نقلیه رویایی قرن بیستم باشد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، حمید بهبهانی وزیر راه و ترابری ایران گفته است بر اساس لایحه برنامه 5 توسعه باید تا سال 3 برنامه نرخ جابجایی حمل و نقل هوایی آزاد شود که در این راستا امسال 30% بر این نرخ افزوده شد، سال آینده نیز 30% اضافه می شود و در سال 3 این نرخ کاملا آزاد محاسبه می شود، لذا روند افزایش قیمت بلیت هواپیما همچنان ادامه خواهد داشت. وزیر راه ایران همچنین گفته است که افزایش 30% بلیت هواپیماها در ایران تنها به گفته او در حد پرداخت بدهی‌های قبلی شرکت هواپیمایی است و با این قیمت‌ها نمی‌توان توقع نوسازی ناوگان هوایی را داشت. حمید بهبهانی در ادامه گفت که شرکت‌های هواپیمایی ایران آنقدر بی‌پول شدند که به دنبال هواپیماهای ارزان هستند که نتیجه آن ناایمن بودن پروازها می‌شود. به گفته او به همین دلیل بلیت اگر گران شود بهتر است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، مدیران وزارت راه معتقدند برای بازسازی ناوگان هوایی ایران نیاز به افزایش 70% قیمت بلیط هاست. به نوشته این خبرگزاری نیمه رسمی داخلی، مدیران خطوط هوایی ایران میگویند افزایش فعلی قیمت بلیط ها که 30% بوده است، جوابگوی هزینه های شرکت های هواپیمایی نیست و زمانی میتوان هواپیماهای نو وارد کرد که نرخ بلیط 80% افزایش یافته باشد. این خبرگزاری همچنین از قول مدیر عامل یکی از شرکت‌های هواپیمایی ایران می‌افزاید که حدود نیمی از مسافران پروازهای داخلی کشور از مسئولان و کارمندان هستند که بهای بلیطشان را دولت می‌پردازد و پرداخت یارانه به آنها، یعنی دادن یارانه به دولت و نه به مردم، و بنابراین آن دسته از مردمی که تاکنون سوار هواپیما نشده‌اند شاید دیگر هیچگاه نتوانند این وسیله حمل و نقلی را امتحان کنند.
افزایش قیمت بلیت هواپیماها در ایران همچنان ادامه داره. نیوشا بغراتی در این زمینه گزارش میداد.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا میشنوید.
یک گزارش اقتصادی دیگه بشنویم. در حالی که خبرگزاری مهر روز جمعه در گزارشی اعلام کرد که مردم یارانه های نقدی رو در هفته آینده دریافت می کنند، دو روزنامه در روز شنبه یک بار دیگه از آغاز پرداخت یارانه های نقدی به مردم در روز شنبه خبر داده. بهروز کارونی گزارش میده.
به نظر میرسد اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها و زمان واریز آنها به حساب مردم که محمود احمدی نژاد قصد دارد آن را در سطح ملی اجرا کند، قرار است تا دقیقه 90 محل حدس و گمان باشد. در حالی که تنها یک هفته به پایان مهر ماه، یعنی موعد مقرر پرداخت یارانه ها در ایران باقی مانده است، دو روزنامه ابتکار چاپ تهران و خراسان چاپ مشهد در شماره روز شنبه خود خبر دادند که یارانه های نقدی از روز شنبه به حساب مردم واریز خواهد شد. به گزارش روزنامه خراسان، یارانه نقدی از روز شنبه در 9 استان گیلان، ایلام، خراسان شمالی، اردبیل، سمنان، سیستان و بلوچستان، کهگیلویه و بویراحمد، مازندران و هرمزگان واریز می شود. این روزنامه نوشت این 9 استان اولین استانها در افتتاح حساب بانکی بودند و به همین دلیل در مرحله اول واریز یارانه ها قرار گرفتند. پیشتر خبرگزاری نیمه رسمی فارس خبر داده بود که بر اساس برنامه ریزی دولت محمود احمدی نژاد، مجموعه 31 استان کشور به 5 گروه تقسیم شدند و به این ترتیب یارانه های نقدی در 5 مرحله به حساب مردم واریز خواهد شد. اما از سوی دیگر خبرگزاری مهر روز جمعه از قول مدیر عامل سازمان هدفمندی یارانه ها واریز یارانه ها از ساعت 24 جمعه را رد کرده و گزارش داده بود که مبلغ یارانه ها در هفته آتی به حساب سرپرستان خانوارها واریز خواهد شد. پیش از این محمود احمدی نژاد اول مهر را زمان واریز یارانه های نقدی اعلام کرده بود. قانون هدفمند کردن یارانه ها نیز ابتدا قرار بود از فروردین ماه سال جاری اجرا شود، اما دولت محمود احمدی نژاد اجرای این قانون را به نیمه دوم سال جاری موکول کرد. ولی جدا از زمان پرداخت این یارانه های نقدی، مبلغ آنها هم هنوز با قطعیت و یقین تعیین نشده است و مقام های دولتی بنا به دلایلی نامعلوم هر بار از اطلاع دادن آن به مردم سر باز زده‌اند. در این میان به نظر می رسد که شمس الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی از مبلغ این یارانها اطلاع داشته باشد، اما او حاضر به اعلام آن نیست. به خبرگزاری مهر گفت مبلغ یارانه نقدی را می دانم، اما فعلا به مصلحت نیست اعلام کنم. در همین ارتباط محمد رضا فرزین سخنگوی کمیته تحول اقتصادی دولت گفت مبلغ یارانها را خود رئیس جمهور و نه کس دیگر به مردم اعلام خواهد کرد. او دلیل سرباز زدن مقام‌های دولت از افشای مبلغ یارانه‌ها را کنترل و حفظ بازار عنوان کرد. در این حال محمد حسین فرهنگی نایب رئیس کمیسیون تحول اقتصادی مجلس از اقدامات خودسرانه برخی دستگاه‌های دولتی در افزایش قیمت‌ها ابراز نگرانی کرد. وی با نام بردن از سازمان هواپیمایی کشور، وزارت بازرگانی و وزارت نیرو به عنوان نمونه‌های از این دستگاه‌ها، همچنین به افزایش 20% قیمت آهن آلات در اواخر شهریور و اوایل مهر اشاره کرد.
گزارش بهروز کارونی رو شنیدید از رادیو فردا.
درباره مسائل روز نظری دارید؟
درباره محل زندگیتان خبری دارید؟
درد دلی دارید که می‌خواهید آن را با ما و دیگران در میان بگذارید؟
پس به ما SMS بزنید.
2420-603-874-150. توی فرصت کوتاهی که داریم چند تا از اسمس هایی که به دستمون رسیده رو براتون میخونم. شنوندهی به اسم علی برای ما اسمس فرستاده که در کشور من آزادی فقط اسم یک میدون هست. در کشور من آزادی یک واژه بیگانه است. در کشور من مردانش داغ ننگ پریشانی خود را دارند. قانون کشور من سه چیز است: گفتار بد، پندار بد، رفتار بد. دوست دیگه‌ای برای ما نوشته که بعضی وقتا هم لابلای حرفاتون کمی از حقایق و پیشرفت‌های ایران بگید تا مردم بی‌طرفی شما رو باور کنند. یک اس ام اس دیگه داریم از شخصی به اسم مهدی از محلات. منظور از دولت برای نصب کنترل‌های هوشمند برای مشترکین چیه؟ خودشون که دزدند، فکر می‌کنن همه دزدند. این رو مهدی برای ما فرستاده. و خانمی به اسم پرستو نوشته مردم هنوز سبزند ولی جان عزیزشان با ارزش است و حاضر نیستند دست خالی روبروی گلوله بایستند. با ما همراه باشید تا ادامه مجله شامگاهیمون.
از طرح اقتصادی هدفمند سازی یارانه‌ها حمایت می‌کنم و خوشحالم که دولت و مجلس یار و یاور همان و این یک طرح ریشه‌ای و اساسی و مثبت است که سال‌ها مسئولان در آرزوی انجام آن بودند.
آقای احمدی‌نژاد، چرا کشور ایران که این همه ثروت داره بیشتر مردمش نیازمندند؟ با تشکر.
آقای احمدی نژاد هم دوباره اومد گفتش که پول نفت رو باید به سفره مردم برگردونیم. رئیس جمهور شد، خزانه رو با 11 میلیارد دلار از آقای خاتمی گرفت و نفت 8 دلار. اومد خودش نفت رو تا 140 خورده دلار فروخت، ولی بازم پول نفت به سفره‌های ما نیومد. خزانه هم که الان اگه با ذره‌بین ببینی یه سکه توش پیدا نمیشه. ولی در عوض این پول نفت به سفره لبنانی‌ها و فلسطینی‌ها رفت و اونها طعم پول نفت ما رو چشیدن. دستش درد نکنه. کی از این آقا حساب بکشه معلوم نیست.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2004202212141.
یک گزارش دیگه بشنویم. حمله فیزیکی یک نماینده طرفدار محمود احمدی نژاد رئیس جمهور کنونی ایران به نماینده دیگه‌ای که از طرفداران محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین ایران به شمار میره در مجلس ایران جنجال‌ساز شده. طبق گزارش رسانه‌های ایران، نصرالله کوهی نماینده اصولگرای سروستان به احمدرضا دستغیب نماینده اصلاح طلب و هم استانی خودش حمله کرده و به صورت او سیلی زده. از مراد ویسی جزئیات بیشتر رو بشنویم.
یکی از نمایندگان مجلس ایران پس از حمله فیزیکی یکی از نمایندگان طرفدار دولت به وی، جلسات مجلس را به دلیل نبود آزادی بیان و امنیت تحریم کرده است. احمدرضا دستغیب نماینده شیراز که از سوی نماینده سروستان مورد حمله فیزیکی قرار گرفته است، گفته است دیکتاتوری دوره رضاخان نیز با سیلی زدن بر صورت نماینده مجلس و سکوت مجلس در برابر این اقدام آغاز شد. آنگونه که احمدرضا دستغیب در وبسایت خود توضیح داده، در جلسه 21 مهر مجلس نماینده سروستان که از طرفداران دولت در مجلس است با وی به طور فیزیکی درگیر شده و بر صورت وی سیلی زده است. طبق نوشته برخی سایت‌های خبری، نماینده سروستان پس از آن به آقای دستغیب حمله کرده که بر سر تعیین یکی از مدیران محلی آموزش پرورش بین آنها بحث در گرفته و سپس موضوع بحث به ولایت فقیه کشیده شده است. آقای دستغیب در وبسایتش نوشته عده‌ای بی سر و پا حامی ولی فقیه شده اند. آقای دستغیب همچنین گفته است ما اکنون در زمانه‌ای هستیم که برخی اصول قانون اساسی نقض می‌شود و شعبان بیمخ‌ها یک کتاز معرکه شده‌اند، به گونه‌ای که نمایندگان برای انجام وظایف قانونی خود هم مورد تهدید و ارعاب قرار می‌گیرند و کار به جایی رسیده که حتی در خانه ملت هم امنیت جانی ندارند. به همین دلیل آقای دستغیب گفته است تا زمان رسیدگی و اقدام قانونی هیئت رئیسه مجلس به موضوع توهین نماینده حامی دولت به وی، از حضور در جلسات رسمی مجلس خودداری خواهد کرد. آقای دستغیب که عضوی از خاندان شناخته شده دستغیب‌ها در شیراز است، گفته است خاندان ما به سیلی خوردن اما سرفرود نیاوردن عادت دارد. طی یک سال گذشته آیت الله محمد علی دستغیب، روحانی سرشناس شیرازی و یکی دیگر از اعضای همین خاندان به دلیل انتقاد از رفتارهای حکومت در برابر مردم به شدت تحت فشار طرفداران حکومت بوده و حتی منزل، دفتر و مسجد محل تدریس وی مورد حمله طرفداران حکومت قرار گرفته است. احمدرضا دستغیب در پایان بیانیه خود، بدون نام بردن از آیت الله خامنه ای یا مقام رهبری، بر ایستادگی خود بر آرمان‌های آیت الله خمینی، قانون اساسی ایران و دفاع از حقوق ملت تأکید کرده است.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
یک گزارش سینمایی بشنویم. آنجلینا جولی، هنرپیشه مشهور هالیوود، به کارگردانی رو آورده. هنرپیشه و کنشگر اجتماعی برای نخستین فیلم خودش دست روی داستانی گذاشته که احتمالاً فیلم رو قبل از اینکه فیلم برداریش تموم بشه به شهرت میرسونه. داستانی که از همین الان پای دولت مردان رو هم به ماجرا کشونده. بیشتر بشنویم از توماجه تاهباز.
کم نیستند هنرپیشه های مشهوری که بخت خود را در کارگردانی و تهیه کنندگی سینما هم آزمودند، اما شاید بعضی از نام ها و چهره ها توجه بیشتری را به خود جلب می کند، به ویژه اگر نام های مشهور برای ساختن اولین فیلم خود به سرزمین های دور سفر کنند. و اینک آنجلینا جولی در بوسنی هرزگوین. اما هنرپیشه مشهور دست بر داستان جنجالی گذاشته است، داستانی که از همین الان با واکنش‌های گوناگونی در بالکان روبرو شده. زن بوسنیایی که در جریان جنگ به او تجاوز شده است، عاشق مرد سربی می‌شود که به او تجاوز کرده است و در پس‌زمینه جنگ که جان ده‌ها هزار نفر را گرفت و نزدیک به 2 میلیون نفر را آواره کرد. موضوع فیلم آنجلینا جولی آنقدر داغ شده است که مقام‌های رسمی را هم وادار به واکنش کرده. در هفته گذشته گارایلو گراهوواچ، وزیر فرهنگ بوسنی، اجازه گروه برای آغاز به کار در سارایوو، پایتخت بوسنی هرزگوین را لغو کرد. دلیل آن را هم ایرادهایی در مدارک ارسالی عنوان کرد. اما انصار هالیبوویچ، یکی از مدیران اجرایی پروژه، به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی میگوید که گروه تمام مدارک را به طور کامل به وزارت فرهنگ فرستاده و منتظر پاسخ است. باکره هاسچیچ که مدیریت سازمان زنان قربانی جنگ در سارایوو را بر عهده دارد، به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی میگوید قصه فیلم یک داستان عاشقانه مندرآوردی است، اتفاقی که هرگز نیفتاده است. بر اساس 25,000 شهادتی که از قربانیان جنگ گرفته شده، یعنی کسانی که در جریان جنگ به آنها تجاوز شده، ما هرگز قصه شبیه به این در میان این مدارک ندیدیم. هواداران فیلم میگویند تمام آنچه باعث شده هول و هوش فیلم انجلینا جولی سر و صدای زیادی به راه بیفتد این است که آنها درست حسابی در مورد داستان فیلم اطلاعی ندارند و در واقع قصه فیلم آنچنان هم جنجالی نیست. خود انجلینا جولی که تصویربرداری فیلم را در مجارستان آغاز کرده بیانیه‌ای صادر کرده و خواسته است همگی تا وقتی فیلم را ندیده اند دست از قضاوت بردارند. سلاونسکا دراکولوویچ، نویسنده کرواتی که کتابی در مورد زن بوسنیایی نوشته که به او تجاوز شده، به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی میگوید آنچه در حال رخ دادن است در واقع سانسور نام دارد. موضوع احساس یک قربانی و آنچه میاندیشد و خواسته هایش یک چیز است، ولی واکنش مثلا وزیر فرهنگ بوسنی که گفته جلوی ساخته شدن این فیلم را در هر کشوری که باشد میگیرد یک چیز دیگر است.
Legalno, odnosno zakonski, zakonske poteze, a ovo je jeden potez.
به گفته این نویسنده کروات، اساساً تمام این تصمیم‌ها بر پایه شنیده‌ها و حرف‌های درگوشی گرفته شده است و نه قصه اصلی فیلم. اما همه مقام‌های بوسنیایی مانند وزیر فرهنگ آن کشور نمی‌اندیشند و برخی مانند امیر حاجی حافظ بگوویچ، مسئول امور فرهنگی سارایوو در وزارت فرهنگ، گفته است به هر قیمتی اجازه خواهد داد تا فیلمبرداری انجام شود. به هر حال انجلینا جولی فیلم برداری را آغاز کرده است. در فیلم قرار است چهره‌های سینمایی مشهور خود کشورهای بالکان بازی کنند. فیلم هنوز نامی ندارد اما قرار است تا سال 2011 اکران شود. به نظر می‌رسد تا آن زمان و احتمالاً بعد از آن هم خبرها و جنجال‌های زیادی پیرامون این فیلم شنیده شود.
بعد از این گزارش توماج تاهباز درباره فیلم آنجلینا جولی، هنرپیشه مشهور هالیوودی که رو به کارگردانی آورده، بشنویم خبرهای ورزشی رادیو فردا رو با فریبرز غریب.
تیم استقلال روز گذشته با پیروزی یک گله در مقابل پرسپولیس موفق شد بعد از 5 سال طعم پیروزی را در دربی فوتبال ایران بچشد. این بازی در چارچوب هفته 11 لیگ برتر انجام شد و آبی‌ها با این پیروزی با 20 امتیاز به رده دوم جدول صعود کردند، بعد از ذوب آهن 24 امتیازی که دیروز با 3 گل ملمان را برد. اما حرف و حدیث بر سر گل دقیقه 7 پرسپولیس که توسط کمک داور آفساید گرفته شد امروز در رسانه‌های ورزشی ایران بازتاب داشت. رضا قیاسی، پیشکسوت داوری و رئیس سابق کمیته داوران فدراسیون فوتبال ایران، امروز در برنامه تلویزیونی 90 در 90 جام جم اعلام کرد که مرتضی کریمی، کمک داور این مسابقه، در مورد مردود اعلام کردن گل پرسپولیس اشتباه کرده است.
اشتباه 100% خودشون قبول داره. من دیشب با خودش صحبت کردم. ایشون میگه که اون صحنه بسیار سخت بود. من اون لحظه صحنه رو نمیتونستم به خوبی ببینم. فکر نمی کردم، اصلا یک لحظه هم شک نکردم که آفساید. اگر شک کرده بودم آفساید می گرفتم.
در جدیدترین رنکینگ که فدراسیون بین‌المللی والیبال، تیم ایران در رده 18 جهان قرار گرفت. به گزارش خبرگزاری ایلنا، والیبال ایران در آسیا با کسب 46.75 امتیاز بعد از چین و ژاپن در رده 3 ایستاده. در رنکینگ جهانی برزیل با 247.5 امتیاز اول است و روسیه با 185 و آمریکا با 172 امتیاز دوم و سوم هستند. تیم‌های والیبال صربستان، کوبا، ایتالیا، بلغارستان، آرژانتین، لهستان و آلمان هم در رده‌های 4 تا 10 جهانی ایستادند. در بوندسلیگای 1 آلمان، تیم ماینز که با کسب 7 پیروزی پشت سر هم و ایستادن در صدر جدول تیم شگفتی ساز این فصل لقب گرفته، امشب برای تداوم صدرنشینیش میزبان هامبورگ است. دیشب در اولین بازی هفته 8 بورسیا دورتموند در یک نبرد جذاب و دیدنی در خانه کلن 2-1 به پیروزی رسید و با 21 امتیاز و 1 بازی بیشتر از ماینز موقتاً به صدر جدول رفت. امشب همچنین بایر مونیخ که در مکان هشتم ایستاده پذیرای هانوفر است و دو تیم فانوس به دست شالکه و اشتوتگارت برای فرار از ته جدول در زمین شالکه دیدار دارند. و در فوتبال انگلیس و اسپانیا هم امشب چند دیدار مهم در دستور کار است. در لیگ برتر انگلیس امشب در آغاز هفته هشتم منچستر یونایتد با وست برونویچ، آرسنال با بیرمنگام و چلسی با آستون ویلا بازی دارند و در هفته هفتم لالیگا تیم مدعی بارسلونا که در حال حاضر در مکان چهارم جدول است در نیوکام از تیم صدر جدولی والنسیا پذیرایی می‌کند و رئال مادرید تیم سوم جدول هم در خانه مالاگا به دیدار این تیم می‌رود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
مجله شامگاهی رادیو فردا وارد نیمه دوم شد در ساعت 7:30 شب به وقت ایران. ادامه میدیم مجله شامگاهی رو با برنامه دیدگاه‌ها که تا چند دقیقه دیگه میشنوید. میزگرد رادیو فردا رو، موضوع میزگرد امشب سفر محمود احمدی نژاد به لبنان هست. قبل از اون بریم با محمد رضا کاظمی و خبرهای این ساعت رادیو فردا رو بشنویم.
درود و شب بخیر. منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی روز شنبه ضمن تاکید بر آمادگی تهران برای مذاکره با اعضای گروه 5 به علاوه 1 گفت زمان نهایی مذاکرات در دست بررسی است. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای متکی در بروکسل پایتخت بلژیک گفت تاریخ پیشنهادی 15 نوامبر 24 آبان از طرف مقابل دریافت شده و رایزنی‌ها در مورد تاریخ و مکان مذاکرات در دست بررسی است. 2000 نفر از دانشجویان دختر در 3 دانشگاه در شیراز طی دوره‌ای آموزش حجاب و عفاف دیدند. به گزارش خبرگزاری مهر، در این دوره که روییدن و شکفتن نامگذاری شده، درباره موضوعاتی همچون حجاب و عفاف در قرآن، تأثیرات فردی و اجتماعی عفاف، آسیب شناسی فرهنگ غرب و آثار و پیامدهای فمینیسم بحث می شود. طی ماه‌های اخیر طرح‌های مختلفی در دانشگاه‌ها و مدارس ایران برای مبارزه با آنچه بدحجابی خوانده می شود به اجرا درآمده است. دادگاهی در تهران برای یک سارق 21 ساله که در خرداد سال جاری از یک قنادی در تهران پول و شکلات سرقت کرده بود، حکم قطع دست صادر کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، برای این سارق به خاطر تخریب قنادی و تمرد از ماموران پلیس، 1 سال زندان و همچنین پرداخت دیه در نظر گرفته شده است. بر اساس این گزارش، ماموران پلیس از این سارق که نامش اعلام نشده، مقدار زیادی شکلات و کاکائو و 900 هزار تومان وجه نقد پیدا کردند. وزارت خارجه کره شمالی روز شنبه اعلام کرد این کشور مایل به سرگیری مذاکرات شش جانبه با هدف خلع سلاح هسته است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، با این همه وزارت خارجه کره شمالی گفت پیونگیانگ در این خصوص عجله نخواهد کرد، زیرا آمریکا و برخی دیگر از طرف‌های این مذاکرات هنوز آماده نیستند. خبرگزاری ایسنا به نقل از آمارهای دولتی نوشت تراز بازرگانی خارجی ایران بدون احتساب صادرات نفت و میعانات گازی در 6 ماهه نخست سال جاری حدود 17 میلیارد و 330 میلیون دلار کسری داشته است. این گزارش حاکی است که این میزان کسری نسبت به مدت مشابه در سال گذشته بیش از 3 میلیارد دلار رشد داشته است. معاون اجتماعی نیروی انتظامی روز شنبه گفت آنتن ماهواره مانند مواد مخدر جرم به شمار می رود و سبب ابتذال، بی بندوباری و فروپاشی کانون خانواده ها می شود. به گزارش خبرگزاری ایسنا، بهمن کارگر آنتن ماهواره را نمونه بارز جنگ نرم دانست و خواستار کمک خانواده ها برای مبارزه با آن شد.
ممنونم از محمد رضا کاظمی. خبرهای مجله شامگاهی رادیو فردا رو شنیدید. اما بریم سراغ میزگرد رادیو فردا، دیدگاه ها درباره حاصل سفر محمود احمدی نژاد به لبنان برای حاکمیت و دولت.
دیدگاه ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. در میان رویدادهای روزهای گذشته، سفر محمود احمدی نژاد به لبنان در رسانه‌های داخلی و بین‌المللی خبرساز بود. در مطبوعات ایران عموماً استقبال لبنانی‌ها از حضور رئیس جمهور ایران در کشورشان به پیروزی جمهوری اسلامی ایران و شکست طرح منزوی نشان دادن ایران تعبیر شد. با این حال بودند رسانه‌ها و تحلیلگرانی که استقبال مردم لبنان از محمود احمدی نژاد را به کمک‌های مالی جمهوری اسلامی ایران به لبنان ربط دادند. محمود احمدی نژاد در این سفر با حضور در جنوب لبنان در نزدیکی مرز اسرائیل بار دیگر پیشبینی نابودی قریب الوقوع اسرائیل را کرد، اقدامی که خشم مقام‌های اسرائیلی را برانگیخت. محمود احمدی نژاد در تهران پیش از این سفر اهداف خود را تعمیق روابط دو جانبه و افزایش همکاری‌های اقتصادی، علمی، گردشگری، بهداشتی، سیاسی و سرمایه‌گذاری‌های مشترک اعلام کرد. تولید سرانه 9000 دلاری در لبنان بیش از دو برابر تولید سرانه 4400 دلاری در ایران است. همزمان جمهوری اسلامی ایران در سالهای گذشته ده‌ها طرح را در زمینه راهسازی، پلسازی، ساخت مساجد و مراکز پزشکی در لبنان به اجرا درآورد و در صحنه بازسازی این کشور حضور فعالی داشت. موضوع نامه ده‌ها روشنفکر ایرانی به مردم لبنان در انتقاد از سفر و عملکرد محمود احمدی نژاد هم خبرساز شد. نامه‌ای که روزنامه المستقبل، ارگان جناح حاکم لبنان، درست پس از پایان سفر محمود احمدی نژاد منتشر کرد. همچنین نامه محمد رضا خاتمی، دبیر کل پیشین جبهه مشارکت ایران اسلامی، بزرگترین تشکل جناح اصلاح طلب جمهوری اسلامی، به حسن نصرالله، رهبر حزب الله لبنان، با درخواست پادرمیانی او برای آزادی زندانیان سیاسی و پایان دادن به آنچه در این نامه ظلم و جفا در ایران توصیف شد. سفر محمود احمدی نژاد به لبنان چه تأثیری در بازسازی چهره جمهوری اسلامی ایران در منطقه داشت؟ این سفر چه حاصلی میتواند برای دولت محمود احمدی نژاد و حاکمیت ایران داشته باشد که از زمان برگزاری انتخابات با چالش‌های داخلی دست به گریبان هستند؟ از جمله این پرسش‌ها را با سه میهمان برنامه این هفته دیدگاه‌ها در میان گذاشتیم. با ماهان عابدین، پژوهشگر در مؤسسه مطالعات دفاعی دهلی نو که قبلاً در پی سفرهایی به لبنان، مقاله هایی از او درباره اوضاع داخلی و مناسبات خارجی این کشور منتشر شده. علیرضا نوریزاده، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل خاورمیانه در مطبوعات و رسانه های عربی که بارها به لبنان سفر کرده و درباره اوضاع سیاسی این کشور نوشته. و محمد جواد اکبرین، روزنامه‌نگار و دین‌پژوه که در 5 سال اقامت در لبنان تا پیش از ترک این کشور در بهمن ماه گذشته از جمله شاگرد علامه محمد حسین فضل الله هم بوده. آقای عابدین، سفر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران به لبنان در هفته گذشته با توجه به اهدافی که داشت چه دستاوردی برای جمهوری اسلامی ایران در پی داشت؟
خب ببینید، این در مرحله اول نشان دهنده عمق نفوذ استراتژیک جمهوری اسلامی ایران در منطقه است. با توجه به حجم فعالیت‌هایی که بر علیه ایران داره انجام میشه در منطقه و با عنایت به رویکرد خصمانه آمریکایی‌ها در قبال ایران، به ویژه در مورد مسئله هسته‌ای و مسائل مناقشه انگیز دیگه، ایران واقعا نیاز داشت یک نوع مانوری در منطقه بگذاره و جایی بهتر از جنوب لبنان نیست. حتی خود لبنان به طور کلی کشوری که به نظر میاد انقلاب اسلامی بیش از هر جای دیگه به اونجا به نحو احسن صادر شده و اون استقبال گسترده‌ای هم که از ریاست جمهوری اسلامی ایران شکل گرفت بیانگر همین موضوعه که ایران یک جایگاه بسیار مستحکم و قوی در لبنان داره. بخش دیگرش برمیگرده به تهدیدات جدی اسرائیل که اسرائیلی‌ها در ماه‌های اخیر جنگ روانی خودشون علیه کشور ما افزایش دادن. مقالات متعددی به رشته تحریر در اومده، یکیش تقریبا یک ماه پیش به قلم آقای جفری گولدبرگ علناً ایران رو تهدید میکرد. مضمونش این بود که اگر آمریکایی‌ها تا سال آینده علیه ایرانی‌ها اقدام نکنن، اسرائیلی‌ها خودشون مستقیما وارد صحنه میشن. و سفر آقای احمدی نژاد به لبنان و به ویژه به جنوب لبنان مبین این مهمه که اگر اسرائیلی‌ها بخوان در حوزه نظامی با کشور ما درگیر بشن، هزینه‌اش بسیار سنگین خواهد بود. با توجه به قابلیت‌ها و توانمندی‌های حزب الله لبنان، یک بچه‌ای دیگه هم داره، اجازه است من ارائه بدم؟
خلاصه جواب بدید. باشه. یک وجهه دیگر این سفرم اینه که در راستای وحدت آفرینی در صحنه داخلی لبنان این سفر انجام شد. قبل از سفر آمریکایی و اسرائیلی تبلیغات وسیعی در این زمینه انجام دادن، گفتن که رئیس جمهور ایران برای تفرقه افکنی و تشدید اختلافات در لبنان به اون کشور سفر میکنه، ولی دیدیم گفتمان و رویکرد آقای احمدی نژاد بسیار دیپلماتیک بود در لبنان، در راستای وحدت ملی در اون کشور انجام شد، مورد استقبال تمام گروهای عمده سیاسی اون کشور واقع شد.
ممنون آقای عابدین. آقای نوریزاده، بنا به گزارش خبرگزاری ها اونطور که آقای عابدین گفتن، هزاران تن از شیعیان لبنان از سفر آقای احمدی نژاد به لبنان و دیگران به غیر از شیعیان استقبال کردند، گرچه در اینجا و آنجا هم پوسترهایی را هم گزارشگران مشاهده کردند که در اون روی عکس او زبدر زده شده بود یا در برخی عبارت نه به ولایت فقیه و خوش نیامدید به چشم می‌خورد. اینها بازتاب کدوم گرایش‌های جناحی در لبنانه؟
بله، اولا خدمتتون عرض بکنم آقای احمدی نژاد دو جنبه داشت سفرش به لبنان. یه جنبه رسمی سفرش بود که از سوی آقای نویبری در فرودگاه استقبال شد، به قصر بعبدا رفت، در اونجا مراسم استقبال رسمی انجام گرفت و ایشون با رؤسا ثلاث یا رؤسای سگانه، رئیس پارلمان، رئیس حکومت و رئیس جمهوری ملاقات کرد و در نهار رئیس جمهوری که نمایندگان قشرهای مختلف لبنان بودند سخنرانی نسبتا معتدلی کرد، مداخله در امور داخلی لبنان نکرد و خب این طبیعتا یک جنبه رسمی سفر بود. جنبه دیگرش که جنبه تبلیغاتی سفر بود و خاص یک فرقه و طایفه لبنان، آن هم نه همه آن طایفه، یعنی شیعیان بود، چون دیدیم که ما هنگام ملاقات آقای احمدی نژاد با رهبران شیعه شخصیت‌های مهمی مثل علامه علی الامین، علامه حسن الامین یا خانواده کامل الاسد نبودند، فرزندش احمد الاسد، اینا به هر حال شخصیت‌های سنتی لبنانن و روحانیون لبنان. برای استقبال از احمدی نژاد حزب الله از یک ماه پیش دایره تبعت العامه یا آماده سازی عمومی فعالیت بسیار گسترده‌ای کرده بود و فرودگاه بیروت در منطقه قرار گرفته، مسافران هنگام عبور از زاهیه می‌گذرن از اون منطقه شیعه نشین و مسیر به گونه انتخاب شده بود که آقای احمدی نژاد در قلب اون منطقه شیعه نشین و جایی که اسرائیل در تجاوزش به لبنان تخریب کرده بود به شدت، از اونجا عبور کرد که با مال حلال جمهوری اسلامی اونطور که آقای نصرالله وصف کرده اینجاها ساخته شده بود. وقتی آقای خاتمی به لبنان رفت، مسیر از کسانی پر شده بود که مسیحی درزی در اونجا بود، سنی بسیار بود و همینطور در استادیوم بیروت 50,000 تن برای آقای خاتمی جمع شدند از همه طوایف. اما وقتی آقای احمدی نژاد رفت در استادیوم حزب الله در بیروت سخنرانی بکنه، شما اثری از دیگران نمیدیدید. او این که میگم چند تا نماینده از جانب جنرال اون و چند تا از این رهبرانی که با جمهوری اسلامی ارتباط دارن، اینا حضور داشتن.
ممنون آقای نوریزاده، میتونید خلاصه بگین که بعد بپرسید؟
بله، من خلاصه میکنم. میخوام بگم آقای احمدی نژاد جنبه رسمی سفرش بسیار جنبه طبیعی بود، خیلی خوب بود. جنبه جنجالی و تبلیغاتی سفرش در نگاه بسیاری از لبنانی ها دخالت مستقیم در شأن داخلی لبنان بود. نگاهی کافی است به سرمقاله های بعضی روزنامه ها بندازیم، النهار، مستقبل، الحیات، و اونجا نگاه میکنیم که آقای احمدی نژاد خواست نقشی رو بازی کنه که پیش از ایشون عبدالناصر بازی کرد، خیلی هم وسیع‌تر، ولی در نهایت هیچ تأثیری نداشت.
ممنون آقای نوریزاده. آقای اکبر، این در تازه ترین مطلبی که درباره این سفر نوشتین، گفته های مثبت آقای احمدی نژاد رو درباره رفیق حریری نخست وزیر مقتول لبنان تحسینی دیرهنگام دونستین. چرا فکر میکنید که این نوع موزگیری نمیتونه موثر واقع بشه آقای اکبر؟
اون یادداشتی که شما بهش اشاره کردید، مهمترین فراز اون یادداشت رو این میدونم که تصریح کردم مشکل مشترک رئیس دولت ایران و دبیرکل حزب الله لبنان فقدان صداقت هست. دو صورت پیدا میکنه. یک صورتی که آقای نوریزاده هم بهش اشاره کردن، انتخاب جاهایی برای استقبال از رئیس دولت ایران که جمعیت متکثر باشه و به چشم نیاد که سایر طوائف لبنانی و سایر تشکل‌ها و گروه‌های لبنانی و به ویژه گروه‌های هوادار دولت که امروز اکثریت پارلمان رو هم در اختیار داره، این جناح به آمدن او منتقد و معترضند. آقای ابوترابی نائب رئیس پارلمان ایران امروز میگه لبنان فرزند مشروع انقلاب اسلامی است، نه فقط حزب الله، کل لبنان رو مصادره می‌کنن و این جمعیت رو نماد کل لبنان می‌دونن و اینجوری می‌خوان جلوه بدن. این نخستین نشانه فقدان صداقت هست. دومیش، به صراحت میپردازم به پاسخ سوال شما، ادعای حمایت از رفیق حریری، رفاقت با رفیق حریری نخست وزیر لبنان و فرزندش که نخست وزیر جدید لبنان هست، ببینید اون تفکر تفکری است که اساساً دخالت ایران رو در لبنان و قیمومیت ایران بر منطقه رو به لحاظ نظامی، تصویر مخوف ایران به لحاظ نظامی رو بر منطقه نمیپذیره، نمیخواد بپذیره، میخواد لبنان مستقل باشه، میخواد به عنوان همسایه شمالی اسرائیل، جنگی رو که در سال 2000 تمام شده با خروج نیروهای اسرائیل از لبنان، این فضا رو حفظ بکنه. ولی خب اونها فکر میکنن که با تکرار نام رفیق حریری، با شهید خواندن او توسط دبیر کل حزب الله، یک سری چیزها رو میتونن پاک از ذهن رسانه‌ها و افکار عمومی. که این ماجرا دیر هنگام هست به خاطر اینکه دادگاه بین‌المللی این روزها داره سخن از دست داشتن حزب الله در ترور حریری رو با شواهد و مستندات مطرح میکنه و به زودی این مستندات منتشر خواهد شد و فکر میکنم که نوشدارو پس از مرگ سهراب هست.
آقای عابدین، لبنانی‌ها پنهان نکردند که خودشون رو مدیون کمک 1 میلیارد دلاری ایران میدونن. منتقدان داخلی سیاست‌های دولت میپرسن در قبال این همه کمک‌هایی که جمهوری اسلامی ایران از حزب الله لبنان کرده، چه چیزی عاید ایرانی‌ها و شهروندان ایران شده؟ لابد یادتون هست که عده‌ای از معترضان به نتیجه انتخابات 22 خرداد با وجود حضور پلیس، نیروی انتظامی و بسیج و مقابله با تظاهرکنندگان در روز قدس سال گذشته شعارهایی هم در این باره سر دادن.
شما فرمودید تصویرهایی از رئیس جمهور ایران به نمایش اومده بود که ضبطاً هم ریخته شده بود. این در شهر ترابلوس. کسانی که این نوع مواضع رو اتخاذ می‌کنند اصلا عددی نیستن. در خود شهر ترابلوس با اینکه مرکز اصلی اهل سنت در لبنان محسوب میشه، طرفداران جمهوری اسلامی ایران اتفاقاً کم نیستن. حالا در تشکیلاتی چون نهضت توحید و سایر گروه‌های دیگه. این یکی مهمونای شما عنوان کردن که اکثریت قاطع لبنانی‌ها به استقبال رئیس جمهوری ایران نرفتن یا توایف با گروه‌های گوناگون در کنار همدیگه قرار نگرفتن. ببینید از نظر علمی این حرفا خیلی نقض‌پذیره. لبنانی آخه کی جوشادوش همدیگه قرار داشتن که حالا با حضور آقای احمدی نژاد چنین چیزی به شرف تکفین برسه؟ این حرفا مغرضانه و اتفاقا هماهنگ با تبلیغات سوء آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌هاست که می‌خواستن بگن سفر آقای احمدی نژاد به لبنان تفرقه انگیزه. تا اونجایی که به حضور ایران در لبنان برمیگرده، در اولویت اول خواسته لبنانی‌ها رو یاری بده در اون مقابله سراسری با اسرائیل. یکی از مهمونای شما گفتن که این جنگ در سال 2000 تمام شد. این درست نیست. خیر، اسرائیلی‌ها هنوز بخشی از خاک لبنان رو در تصرف خودشون دارن، از جمله مزارع الشبا در جنوب لبنان. و روزی نمیگذره که اسرائیلی‌ها به حریم هوایی لبنانی‌ها تجاوز نکنن. اتفاقا در همین سفر آقای احمدی نژاد که بالگردهای اسرائیلی برای ایجاد فضای رعب و وحشت در سیمای آسمون بن جبل به پرواز در اومدن، حضور ایران در لبنان کمک رساندن به گروه‌های لبنانی از جمله حزب الله برای مقابله با این تهدید هاست. حالا صدا میاد؟
بله بله، اگر ممکنه بله در مورد اون سوال هم پاسختون رو بگید.
بله بله، هر کشوری سیاست خارجی خاصی داره، منافع خاصی رو دنبال میکنه، گروه‌های خاصی رو در کشورهای دیگه تحت حمایت قرار میده. ایران اصلا مستثنا نیست. از خیلی لحاظ اتفاقا این به نفع ایران بوده که در لبنان سرمایه‌گذاری بکنه. البته اون آماری که شما آوردی 1 میلیارد دلار، این سند خاصی در باب این وجود نداره. به هر حال ایرانی‌ها چه در سطح دولتی و چه در سطح بخش خصوصی به مردم لبنان کمک میکنن. حالا عدد واقعیش چیه دیگه هیچ کسی نمیدونه. همین که کشور ما در اونجا حضور داره، بسیار محبوبه، نه فقط در بین مسلمانان شیعه که اتفاقا در لبنان بسیار مظلوم هستن، از نظر تاریخی بسیار مظلوم بودن و این انقلاب اسلامی ایران موجب شد که اینها سربلندی خودشون رو کسب بکنن در اون کشور، بلکه طوایف دیگه، مسیحیانی که در جنوب لبنان سکونت دارن، اهل سنت در ترابلوس. اکثریت قاطع مردم لبنان از بسیاری از سیاست‌های خارجی جمهوری اسلامی ایران دفاع می‌کنند.
به هر حال اون رقمی که من گفتم از قول خود مقام‌های لبنانی بود.
هیچ سندی وجود نداره. ایران 1 میلیارد دلار به لبنان کمک کرده. من فقط نه انکار می‌کنم نه می‌پذیرم این رقمو. فقط دارم به شما، سندی وجود نداره. حالا مقامات لبنانی هم حرفای زیادی می‌زنن.
لزوماً
قرار نیست همش باور بکنیم.
خیلی ممنون. آقای نوری‌زاده، پیامدهای منطقه‌ای سفر آقای احمدی نژاد چیه؟
آقای عابدین حرفایی رو مطرح می‌کنن، باید به اینا جواب داده بشه. اولا آقای حسن نصرالله خودشون فرمودن، آقای عابدین ایشونو قبول دارن، خود آقای نصرالله فرمودن جمهوری اسلامی بیش از 1 میلیارد دلار به ما کمک کرد. این مکتوب در تمام روزنامه‌های لبنانی هست، در تمام تلویزیون‌ها این پخش شد. پولی که جمهوری اسلامی داد و آقای حسن نصرالله یک بار یک چک 350 میلیون دلاری شد در برابر تلویزیون نشان داد و گفت این پول حلاله که ما گرفتیم و پول حلال این 1 میلیارد دلار نصیب فقط بخشی از شیعیان لبنان شد و نه نصیب مردم لبنان. این یک نکته باید توضیح داده بشه. آن کس که باعث سرفرازی شیعیان لبنان شد امام موسی صدر بود که زمانی که به لبنان رفت شیعیان تو سریخور و بدبخت بودند. او با تشکیل حرکت محرومین که بعداً به جنبش عمل تبدیل شد سر شیعیان رو بالا برد. مزارع شبعا و روستای قجر در جنوب لبنان در اشغال اسرائیل هست، اما چون سوریه حاضر نیست اعلام بکنه رسما به سازمان ملل که این اراضی متعلق به لبنان است، اینها در اشغال مانده. و آخرین نکته در اینجا این است که اگر آقای نتانیاهو بیاد در عراق در منطقه بعقوبه و از اونجا شروع کنه راجع به نابودی ایران حرف زدن، باید دید که واکنش ایران چگونه خواهد بود. اینها حرفای اسرائیل و آمریکا نیست، اینها حرفای خود مردم لبنانه. اما اینی که لبنانیا کنار هم نبودن شگفتا، چطور در مورد آقای خاتمی همه کنار هم بودن، چطور در تظاهرات استقلال طلبی همه لبنانی ها کنار هم بودن. پس این مسئله نیست. اما در رابطه با ابعاد منطقه سفر آقای احمدی نژاد، ایشون قبل از ورود به لبنان تلفنی با ملک عبدالله پادشاه سعودی بعد از حدود یک سال قطیعه یا جدا بودن صحبت کرد. چون آقای احمدی نژاد میداند که سعودی ها در لبنان نفوذ بسیار دارند، بیش از 1 میلیارد خرج کردن برای بازسازی لبنان، کویتی ها 500 میلیون دلار و اماراتی ها 350 میلیون دلار، همینطور با پولی که در بانک مرکزی لبنان گذاشتن لیره رو از سقوط نجات دادن، بنابراین اونا تأسیس دارن.
آقای نوریزاده ممکنه خلاصه کنی؟
بله، همینطور با ملک عبدالله دوم پادشاه اردن و آقای احمدی نژاد انتظار داشت آقای اردوغان روز جمعه بیاد به بیروت و در اونجا یک پیمان سگانه‌ای رو اعلام بکنن که آقای اردوغان حاضر نشد بیاد با مداخله سعودی ها. سوری ها هم چندان خوشنود نبودن از نوع برنامه‌های آقای احمدی نژاد. ایشون حتی سر مزار رفیق خلیلی نرفت که گلی بر این مزار بگذارد و این نشان دهنده یک طرف نگاه کردن آقای احمدی نژاد به آنجا بود. مسلم باستاب بسیار گسترده‌ای خواهد داشت. باید منتظر باشیم ببینیم حزب الله بعد از اینکه آقای احمدی نژاد قوت قلب بهش داد حالا چه موضعی میگیره در برابر دادگاه بین‌المللی که دولت لبنان نقشی در اون نداره، تصمیم شورای امنیت و هیچ کس هم نمیتونه لغوش کنه.
آقای اکبرین، نامه محمد رضا خاتمی دبیرکل سابق جبهه مشارکت ایران اسلامی به شیخ حسن فضل الله و یادآوری سرکوبی معترضان به نتایج اعلام شده انتخابات 22 خرداد، آیا اصلا تأثیری بر روی سیاست‌های حزب الله میتونه بذاره با توجه به منافعی که دارن؟
آقای عابدین متاسفانه بیش از اون که روزنامه لبنانی بخونن، روزنامه‌های جمهوری اسلامی رو زیاد مطالعه میکنن یا مطبوعاتی رو لابد اهداف خاصی رو پیگیری میکنن.
آقای اکبرین لطفاً بحث شخصی نکنین، جواب حرفشون رو بدید.
ببینید، وقتی ایشون بحث رو میکنن که ما در راستای سیاست‌های آمریکا داریم حرف میزنیم، طبیعتاً پاسخ این حرفشون این هست. شما این تذکر باید به ایشون هم میدادید. به هر حال سخن از مظلومیت شیعیان به میون آوردند. وقتی همین شیعیان طرفدار حزب الله در روز 7 می سال 2008 فقط به خاطر اختلاف با رقبای سیاسیشون به بهانه حفظ سلاح مقاومت، با اینکه اون اختلاف سیاسی هیچ ربطی به سلاح مقاومت نداشت، دست به تلاش مسلحانه برای سرنگونی دولت زدند. دولت همین آقای سعد حریری، آقای فاطمه نجوره، با حمله به مؤسسات، به تعطیل کشوندن فرودگاه، راه‌های ارتباطی رو بستند، ساختمان روزنامه و رادیو تلویزیون المستقبل، ارگان فراکسیون اکثریت رو با آتش کشیدند، چندین نفر رو کشتند، به مناطق دروزنشین با اسلحه‌های سنگین حمله کردند. موقع سخن از ظالم بودن شیعیان هوادار حزب الله به میون میاد یا سخن از مظلوم بودن اونها؟ ضمن اینکه لبنانی‌ها به موقعش در کنار هم ایستادند. همون راهپیمایی 1.5 میلیون استقلال خواهی بعد از ترور حریری، اکثریت مسیحیان و دروز و اهل سنت و اقلیت شیعیان البته کنار هم ایستادند در روز 14 مارس. برای شناخت اون چه که در لبنان می‌گذره نیاز به خوندن مطبوعات و اسناد تاریخی خود لبنانی‌ها رو داریم، نه مجموعه کسانی که با تولید آگاهی کاذب دست دارن واقعیت‌های امروز لبنان رو و دخالت صریح جمهوری اسلامی در حفظی از یک حزب در مقابل یک دولت مستقر و قانونی و منتخب مردم رو ندیده بگیرن.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
آقای عابدین، چشم‌انداز روابط بین ایران و لبنان و مسائل منطقه‌ای رو با توجه به این گفتهای خودتون و دیگران چگونه می‌بینید؟
آقای اکبر، این بحث مداخله خارجی رو در لبنان مطرح کردن. تمام کشورهای منطقه در لبنان دخالت می‌کنن. اینکه شما انتظار داشته باشید جمهوری اسلامی ایران با توجه به موقعیت ممتازی که در منطقه داره یا در لبنان منافعی داشته باشه و از گروه‌های خاصی حمایت بکنه، خب این به نظر من یه کمی جاه طلبانه است، صحیح نیست. حرفایی که آقای اکبرین زدن در مورد درگیری‌هایی که بین حزب الله و گروه‌های دیگر از جمله گروه‌های تحت حمایت جریان مستقبل که اتفاقا از این گروه‌های شبه نظامی خصوصی بهره می‌بردن، خب ببین اینم باز بدون عنوان کردن بستر این درگیری‌ها، این حرفا میگم بیشتر در تبلیغات آمریکایی و اسرائیلی می گنجه تا اینکه یک تحلیل مستقلی باشه از یک مفسر مستقل.
آقای عابدی لطف کنید خلاصه کنید.
اجازه بدید. دلیلی که حزب الله لبنان با این گروه ها درگیر شد، اینا مسائل سیاسی پیچیده‌ای داشت، از جمله مداخله این گروه ها در بسیاری از حوزه های نظامی حزب الله در جنوب لبنان و جاهای دیگه، که اصلا بنابر موافقتنامه هایی که البته موافقتنامه های سری که بین اینها بوده، اصلا این اجازه ورود به این پرونده ها رو نداشتن. خیلی پیچیده‌تر از اونی که این مهمون محترم شما عنوان کردن. آقای نوریزاده در مورد سندیت اون 1 میلیارد دلار، بازم من حرفمو میذارم، اشکال نداره کی این اظهارات رو داره بیان میکنه، چه آقای سید حسن نصرالله باشه، چه آقای سعد حریری باشه. و یا الو، صدا میاد؟
بله بله خلاصه کنین لطفا.
الو تموم میخوام خلاصش میکنم. یه سایر مقامات دیگه میگم رقمش در چه حده به نظر من زیاد مهم نیست. اینه که ایران به هر حال چه در سطح دولتی چه در سطح بخش خصوصی حق داره که به گروهی که از نظر عقیدتی و مذهبی به اکثریت قاطع ایرانیان نزدیکتره خب به اونها کمک بکنن. آقای نوری زاده صحبت از امام موسی سر کرد. بله نقش ایشون بسیار موثر بوده در شکل گیری جریان‌های شیعه نوین در لبنان، ولی خب اینا همه این گروها و این جریان همه مکمل هم دیگه بودند. جهاد اسلامی، حزب الله لبنان، گروه عمل، اینه که شما اینا رو حتما دیگه جدا بکنید و امام موسی سر رو در مقابل علامه فضل الله قرار بدید، علامه فضل الله در مقابل سید حسن نصر الله قرار بدید. باز هم این بیشتر در بستر اون تبلیغات آمریکایی و اسرائیلی میگنجه تا اینکه یک تحلیل درست حسابی بشه.
آقای نوری‌زاده شما چشم انداز مناسبات منطقه‌ای رو با توجه به نتایج این سفر چگونه می‌بینید؟
باز بدون اشاره سریع به دو موضوع نمیتونم ردشم. اینکه ایشون فرمودن گروهای تحت سلطه مستقبل، یک دونه تیر و گلوله از جانب این المستقبل و یاران شلیک نشد و اون حزب الله بود که کشت و ویران کرد و آتش زد. نکته بعدی این است که ایشون میگوین این اختلاف ها بر سر مسائل خصوصی بود. نه ابدا برادر من، وقتی حزب الله رفت فرودگاه لبنان رو اشغال کرد، وقتی در سرتاسر فرودگاه دوربین گذاشته بودن و تلفن‌های مردم رو گوش می‌کردن، این نوکارا
برخلاف موافقتنامه‌های گذشته اینا سعی کردن رئیس فرودگاه لبنان رو تعویض بکنن.
من این از شما نیومدم. من بس شما
نیومدم.
خواهش می‌کنم اجازه بدید من حرفم تموم شه، اگه حرفی داشتید بعد بزنید. به هر حال اینا بودن. اما درباره چشم‌انداز، طبیعتاً ایران به عنوان یک دولت ابرقدرت منطقه‌ای مصالحی داره. این مصالح چه قبل از انقلاب چه بعد از انقلاب در همه جا هست. لبنان هم یکی از این مناطق هست که دیگران نیز مصالحی دارن. اما حفظ مصالح با مسلح کردن یک گروه به سلاحایی که علیه مردم لبنان به کار رفت. قبلا حزب الله میگفت یه دشمن دارم اسرائیل، ولی بعدا آقای حریری هم به دشمن تبدیل شد و نمونش دیدیم در سخنرانی آقای احمدی نژاد در بنت جبیل. هر جا اسم آقای حریری اومد حزب اللهی ها هو کردن و این نشان دهنده اون فضایی است که ایران ازش برخورداره و اونجا درست کردن. ممکنه جمهوری اسلامی محبوب آقای حسن نصرالله و طرفدارانش باشه، ولی میلیون ها لبنانی دیگه هم هستن که نگاهشون متفاوته. مطلبی که روشنفکران لبنانی در نامه‌شون ذکر کردن نشانه این هست. آقای اکبرین در بیروت بودن و دیدن جنبش سبز چه حمایتی در لبنان برانگیخت و چگونه در تظاهرات 14 مارس پرچم‌های سبز بالا رفت.
خیلی ممنون آقای
رهبران جنبش.
آقای اکبرین شما هم چشم انداز رو تصویر کنین برام.
نخست به نظر من باید واقعی بین باشیم. فراتر از این بحث‌هایی که این روزها جریان داره، من مجبورم باز اشاره کنم به این نکته آقای عابدین که میگن که برخلاف توافقات قبلی رئیس فرودگاه رو رقبای حزب الله عوض کردن یا مداخله کردن در امور حزب الله. اگر کسی از رقبای سیاسی در امور حزب الله مداخله کنه، حزب الله حق داره بیروت رو اشغال کنه، عملیات مسلحانه ایجاد کنه، فرودگاه رو ببنده، مردم رو بکشه، ساختمان رادیو تلویزیون آتیش بزنه. اگر منطق آقای عابدین این هست، خب بنده قاعدتا وارد گفتگو تو سایر مقولات با ایشون نخواهم شد. اما اونچه که وجود داره، برای داشتن یه چشم‌انداز روشن باید از داخل رسانه‌های لبنان، از داخل مردم لبنان، از داخل گروه‌هایی که در عرصه رقابت‌های سیاسی اومدند و یک دولتی رو انتخاب کردند، پارلمانی رو انتخاب کردند. این پارلمان امروز اکثریت داره. اکثریت این پارلمان سعد حریری رو انتخاب کردند. سعد حریری معتقد برای داشتن یک روابط خوب با دنیا، با منطقه لبنان باید مستقل زندگی کنه و به لوازم صلح پایبند باشه. خب طبعاً یک کشوری وقتی میاد نابودی یک دولت دیگه رو، ولو اینکه اون دولت از نظر اون کشور نامشروعه، رئیس دولت ایران میاد نابودی اسرائیل رو از جنوب لبنان اعلام میکنه، این طبیعی است که یک دولت اون کشور برای صلح خودش در آینده احساس خطر بکنه. خب طبیعی است که چشم‌انداز این باشه که دولت کنونی، گروه اکثریت دار پارلمان، سایر تشکل‌های غیر از حزب الله بیان در مقابل حزب الله، در مقابل ایران همچنان موضع بگیرن و این موضع گیری هم باز هم ادامه خواهد داشت. و آخرین نکته این که امام موسی صدر شخصیتی نیست که ما بخوایم الان او رو مقایسه بکنیم یا بعد آقای عابدین بیان بگن که این مقایسه درست نیست چون همه نقش داشتن. بحث اینه که امام موسی صدر یک مانیفست داشت. مانیفستش وحدت لبنان و همزیستی و تعایش همه گروه‌های لبنانی در کنار هم بود. رهبر کنونی حزب الله و سیاست‌های جمهوری اسلامی در حال حاضر در راستای تفرقه گروه‌ها حرکت می‌کنه و در راستای نقض سیادت و استقلال لبنان، یعنی خلاف اون چیزی که در مانیفست فکری امام موسی صدر مطرح بود.
ممنون.
البته من ترجیح میدادم به این سخن آخر آقای اکبرین یک جوابی بدم. البته اگه تموم شده خب
اگر کوتاه جواب بدین خیلی ممنون میشم که بعد دیگه تموم کنیم.
بله، حرف من اینه که آقا اینا همه مکمل هم دیگه هستن. امام موسی صدر و گروهایی که در اوایل دهه 60 در لبنان شکل گرفت و دلیل نظامیگری این گروه ها اتفاقا تجاوز نظامی اسرائیل به لبنان بود. دارن نیم ساعت علیه جمهوری اسلامی ایران حرف میزنن، یک حرف در مورد اسرائیل نزدن.
بنده گفتم تجاوز اسرائیل به لبنان اشاره کرد.
گذر کردن سریع از این مسائل خیلی ایراد داره.
آقای نوری زاده هم پیشتر گفتن که آقای خاتمی نقش وحدت آفرینی در لبنان ایفا کردن. خب من این منکر این نیستم، ولی اینکه شما الان برگردی بگی آقای احمدی نژاد چنین نقشی نداره، به نظرم بازم کمی دور از حقیقته. چون این آقای احمدی نژاد نیست که صرفا در لبنان محبوبه، این ایرانه که در لبنان محبوبه و این دستاوردهایی هم که ما کسب کردیم در این کشور در 30 سال گذشته به آقای احمدی نژاد مربوط نیست، این به دولت‌های گوناگون جمهوری اسلامی از زمان بعد به تشکیل نظام جمهوری اسلامی ایران و اون ارتباطات دیرینی که بین ما ایرانیان و شیعیان لبنان موجود بوده برای سالیان سال، برای صده‌ها، که اتفاقا بعد از انقلاب اسلامی این ارتباطات خب در سطح راهبردی قرار گرفته.
خب این اختلاف نظرها رو که همونطور که گفتین در یک میزگرد 25 دقیقه‌ای نمیشه حل کرد، با سپاس از شما آقای ماهانه عابدین، آقای محمد جواد اکبرین و آقای علیرضا نوری‌زاده و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوسی.
بعد از دیدگاه ها مجله شامگاهی رادیو فردا هم تموم میشه. من با شما خدافظی میکنم، در بخش های بعدی باز هم با شما هستم و در مجلات بعدی، اما با محمد رضا کاظمی همراه باشید و خبرهای این سطح رادیو فردا.